روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آخرین برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی امروز برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیمتون میشه گفتگوی اجتماعی است که دعوت می‌کنم بشنوید. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در شیفت صبحگاهی با همین شما خداحافظی می‌کنم. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی. هوش مصنوعی یا آرتیفیشل اینتلیجنس چند سالی است به عنوان یک پدیده نوظهور در جوامع مدرن و در حال توسعه متولد شده است. با ساخت این پدیده که خود ملهم از یک اندیشه بین رشته است، چگونه می تواند در آینده جوامع تأثیرگذار باشد؟ هوش که جنبه استدلال اون مطرح است، با هوش مصنوعی چگونه همخوانی دارد؟ و اما فرضیه های برنامه. هوش مصنوعی همچون سایر پدیده های علمی و اجتماعی مانند میکروارگانیسم ها دارای حداقل تبعات و حداکثر مزایاست. در کشورها باید زیرساخت های محقق سازی آن را مهیا کنند. سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد محور و علم بنیان در حوزه هوش مصنوعی یک ضرورت ملی است که سازمان‌ها و نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز هنوز به ضرورت آن پی نبردند. جناب مهندس جمشید ایرانی، مهندس سیستم‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، معتقد هستند هوش مصنوعی می‌تواند بهینه‌سازی و بهبود و کارایی و فرایند بهتر سیستم‌ها را فراهم کند. جناب سعید درویشی، مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردارسانه، معتقد هستند هوش مصنوعی باید مکملی برای توانایی‌های انسان باشد، نه اینکه جایگزین توانایی انسان شود. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با یکی دیگه از برنامه های گفتگوی اجتماعی محضر شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه اجتماعی امروز در خصوص هوش مصنوعی، تهدید یا فرصت. با افتخار خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز می‌خوایم بررسی بکنیم پیرامون هوش مصنوعی، تهدید یا فرصت. مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارند جناب آقای مهندس جمشید ایرانی و جناب آقای سعید درویشی. آقای مهندس جمشید ایرانی خدمت شما هستیم به عنوان یکی از متخصصین در زمینه سیستم‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. عرض سلام، وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
ممنون، تشکر. سال نو رو به تمامی هم میهنان و عزیزان کشور تبریک عرض میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم در این ماه عزیز.
سلامت باشید. همچنین محضر جناب سعید درویشی، مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه. عرض سلام، وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
بندم به جناب علی و آقای مهندس ایرانی سلام عرض میکنم و به شنوندگان عزیزتون آرزوی قبولی طاعات و عبادتشون رو دارم.
خیلی ممنونم. آقای مهندس ایرانی، با شما آغاز میکنیم صحبت برنامه رو. پیرامون هوش مصنوعی، تهدید یا فرصت، شما اعتقاد دادید که بهینه‌سازی و بهبود کارها میشه با این هوش مصنوعی انجام داد. دقیقا. چرا آقا چنین اعتقاد دارید؟
چون هوش مصنوعی ابزاره، مثل تمامی ابزارهایی که ما در جامعه مدرن و جامعه‌ای که داره به سمت پویایی حرکت میکنه و در حال حاضر هوش مصنوعی یه نقش بسیار مهمی رو میتونه ایفا بکنه در آینده. نقشش قطعا پررنگتر هستش در حوزه‌های مختلف، مثل نظیر پزشکی، صنعت، امنیت، مدیریت منابع حمل و نقل، حتی عرصه هنر و طراحی. خب از مزایای استفاده از هوش مصنوعی در جامعه میتونه باعث بشه که افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، پیشرفت در حل مسائل پیچیده و ارتقای سطح رفاه اشاره کرد. البته با توجه به اهمیتی که این سطح از فناوری داره، خب یه سری تهدیدهایی هم مشخصا اعلام میشه که متاسفانه ما همیشه هر ابزاری در کشور اومده با نگاه سلبی بهش توجه داشتیم تا با نگاه ایجابی. به جایی که بریم به سمت استقبال از این فناوری و این ابزار، همیشه به گونه‌ای به صورت تهدید و یک محدودیت باهاش برخورد داشتیم. خب قطعا تهدیدها رو میشه شناسایی کرد. یکی از موضوعاتی که مثلا غالبا تو بحث تهدیدها مطرح میشه بحث حفاظت حریم خصوصیه. خب بله. که به نحوی این ابزار امکان داره که مثلا وارد حریم خصوصی ما بشه. خب من این رو میتونم باز دوباره توضیح بدم که ما ابزارها در کنار حوزه طبیعی، مثلا به عنوان یک ماشین حساب شما در نظر بگیرید، ما قدیم بله. مثلا الان خودمون مثلا میتونیم امکان رو داریم که بشینیم با دست این اعداد رو با هم دیگه جمع بکنیم. خب ما مهندس ها وقتی که دانشگاه که میریم، اولین چیزی که ما میدن یه ماشین حساب مهندسی میدن. خب خیلی از توپهات و اعمال که نیاز هستش حوزه ریاضی انجام میشه، با این ابزار ما شروع میکنیم این رو تسریع میکنیم. هوش مصنوعی نیومده که جای ما رو بگیره، که اومده به ما کمک بکنه برای پیشرفت، برای توسعه و برای ارتقای سطح آسایش و آرامش ما در جامعه.
خیلی ممنونم، متشکرم. محضر شما هستیم جناب سعید درویشی، مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه.
خدمت جناب عرض کنم که هوش مصنوعی حالا چند سالی در زمینهای متنوع داره استفاده میشه. من اگر بخوام صحبت کنم حالا در ادامه برنامه بیشتر، چون حوزه کاری من رسانه هست و
بله،
هوش مصنوعی هم خیلی داره در رسانه استفاده میشه و فرصت‌ها و تهدیدهایی در رسانه داره، حالا به اون میپرسم. اما اگر بخوام به طور
شما خیلی... اعتقاد داشتین که مکملی برای توانایی‌های انسانه؟
بله بله، تا الان هم اینطوری بوده، یعنی هوش بله. مصنوعی بیشتر در خدمت انسان بوده تا اینکه انسان در خدمت هوش مصنوعی باشه و انسان داره استفاده میکنه. حالا استفاده‌های درست و غلط هر کسی با توجه به تخصص خودش و اهدافی که پشت استفاده از هوش مصنوعی است. به هر حال هوش مصنوعی عرض کردن در زمینه‌های متنوع داره استفاده میشه، پزشکی، مهندسی، اقتصاد، رسانه. مثل سایر پدیده‌ها هم بر حال مثل سایر پدیده‌های فناوری در سالهای اول نسبت به اون ممکن نگاه بدبینانه باشه، مخصوصا بله. در کشورهای مثل ما که در حال توسعه هستیم، هنوز به طور کامل توسعه پیدا نکردن، کشورهای در حال توسعه بله. کشورهایی که جامعه سنتیشون در حال گذار است به طرف جامعه مدر. اما خب به تدریج مزایای اون برای جوامع امروزی مشخص شده و بیشتر از این هم داره مشخص میشه. انسان، دانشگاهیان، دانشجویان، جوانها با امتیازات هوش مصنوعی بیشتر از تهدیدات اون کنار خواهند اومد و خود هوش مصنوعی هم به هر حال برای اینکه وچه خودش رو حفظ کنه، حتما با الگوریتم‌هایی با همون تهدیدا مقابله خواهد کرد که الانم داره انجام میده این کارو. به هر حال هوش مصنوعی نحوه زندگی و کار ما رو متحول کرده، بیشتر از اینم متحول خواهد کرد، زندگی رو آسان‌تر می‌کنه. اما به هر حال یک جاهایی هست، مخصوصا تو حوزه‌های مثل حوزه‌های دانشگاهی و علمی، که شاید اونجا خیلی تهدیدها بیشتر باشه، مخصوصا برای جامعه ما. ما یک جامعه عرض کردم در حال توسعه هستیم، باید آدم‌های باسوادمون خیلی بیشتر باشن، جوان‌هایی که دانشجو هستن واقعا از راه درست علم رو بیاموزن. و هوش مصنوعی قشنگ انگوش گذاشته روی علم. و حالا شما خیلی با اکثر ما تو اینستاگرام هستیم، تو اینستاگرام شما میبینید که خیلی راحت تبلیغ میکنم برای نوشتن پایان نامه رساله با سایر هوش مصنوعی. خب این یه واقعا یه تهدیده. حالا اینا چطور باید بشر جلوگیری کنه؟ اونم خب دیگه خود بشر باید برای چاره اندیشی کنه و اون به قول معروف خوراکی به هوش مصنوعی بده.
خیلی ممنونم، متشکرم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه گفتگوی اجتماعی ما اختصاص پیدا کرده به هوش مصنوعی، تهدید یا فرصت. مهمانان عزیزی که در استدیو حضور دارند، جناب مهندس جمشید ایرانی، مهندس سیستم های اجتماعی فرهنگی و سیاسی، و جناب مهندس سعید درویشی، مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی فردا رسانه. شما شنوندگان عزیز اگر در خصوص موضوع برنامه مطلب یا پیامی دارید، لطفا از طریق پیامک شماره 301035 ما در میون بگذارید، و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان در خدمت شما عزیزان همراهان هست که اگر در خصوص موضوع برنامه پیشنهادی انتقادی بفرمایید، خوشحال خواهیم شد که با ما در میون بگذارید دیدگاهاتون را. آقای مهندس ایرانی ادامه توضیحات را میشنویم.
خواهش میکنم. هوش مصنوعی خب مزایای کاربردهای خیلی زیادی رو داره. ما متاسفانه وقتی که با نگاه ترس و با نگاه کنترلی و یا با نگاه همین سازمانی بله. که متاسفانه در دولت ما کاملا مشهود هستش، الان شما یک دولت بسیار سنگین و هزینه ساز دارید که از با استفاده از هوش مصنوعی میتونه کل از فرایندهای و بهبود روشهای خودش رو ارتقا بده، چون شما در هر مجموعه سازمانی یک مجموعه وجود داره به حوزه برنامه‌ریزی و یا تشکیلات و بهبود روشها
بله.
که به نحوی کارشون همین هستش، یعنی که بیان ارتقا بدن برای زمینه سازی اون خدمات عمرانی که براش تعریف شده. و الان متاسفانه ما وقتی که مواجه میشیم با این سازمان ها و با این مجموعه مختلف دولتی، عملا میبینیم این اتفاق نیفتاده و به گونه‌ای با یه نگاه بسیار سنگین. مشابهش مثلا در رابطه با همین بحث پیپرلسی که رخ داد، خب بله. خیلی جالب بود، ما پیشگامان این حوزه بودیم. وقتی که در سازمان قرار شد دیگه مکاتبات به صورت، چون ابزاری هستش که به صورت پیپر صورت بگیره به صورت از طریق اینترنت، خیلی جالب بود ارتقا صورت نگرفت، نه تنها یعنی هم به صورت پیپر ارسال میشد، هم به صورت یعنی هم به صورت سنتی عمل میشد، یعنی یه باری اضافه شد به بار قبلی. نیوکنید ما این ابزار رو ما باید بشناسیم و با شناخت هستش که ما اصولا همیشه میتونیم ترسهای خودمون رو بهش فائق بیاییم، و متاسفانه این اتفاق نیفتاده در جامعه ما.
بله خیلی ممنونم. آینده هوش مصنوعی چیست؟ آیا بایستی منتظر انسانوارها باشیم که جایگزین انسانها باشند؟
دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی شما بر اساس پترن خوابتون بیدارتون میکنه. اگر خواب سنگینی داشته باشید، صدای آلارم و ریتم تندتری انتخاب میشه، و اگر خوابتون سبک باشه، با یه موزیک ملایم بیدارتون میکنه. تنظیم روشنایی و دمای خونه هم با کمک هوش مصنوعی انجام میشه. همه چیز آماده است تا شما صبح خودتون رو آغاز کنید. فیتنس تراکر مبتنی بر هوش مصنوعیتون رو دست میکنید و آماده میشید برای یه برنامه ورزشی مخصوص. هوش مصنوعی شما اطلاعات کاملی از وزن، سن، وضعیت سلامتی و نقاط قوت و ضعف بدنتون داره و میتونه بر اساس پیشرفتی که هر روز دارید، شدت و تنوع ورزشاتون رو تنظیم کنه. زمانی که مشغول ورزش کردن بودید، هوش مصنوعی شما آب حموم رو گرم کرده. حالا همه چیز آماده است تا شما دوش صبحگاهیتون رو بگیرید. بعد از اون نوبت به روتین صبح ناخودآگاهی داخل آینه حمام میرسه. آینه هوشمند شما با اسکن کردن پوستتون روتین مناسبی رو بهتون پیشنهاد میده. از اون طرف لباس‌های شما برای روز بر حسب شرایطی مثل آب و هوا براتون انتخاب و آماده میشه. پرینترهای سه‌بعدی تو سال BC قابلیت پرینت غذا دارن. کارتریج‌هایی با جوهرهای خوراکی داخلشون قرار داده میشه و میتونن غذاهایی مثل پنکیک رو خودشون به صورت خودکار تهیه کنن. نیازی به آماده کردن چیزی نیست. قهوه یا چای شما آماده است. اگر چیزی داخل یخچال کم باشه، هوش مصنوعیتون رو سفارش داده و تنها کاری که باید بکنید خوردن لیست محصولاتیه که بر اساس رژیم غذاییتون برای شما انتخاب شده. حالا همه چیز آماده است تا شما از خونتون خارج شید و برید به سمت محل کار. اتومبیل‌های خودران حالا به هوش مصنوعی شخصی شما مجهز شدن. این هوش مصنوعی تمام اطلاعات شما رو داره و با اطلاع از مقصد و وضعیت ترافیکی بهترین مسیر رو برای رسیدنتون انتخاب میکنه. بچه‌هایی که تو پیدا کردن دوست و ارتباط گرفتن با آدمای جدید موفق نیستن، حالا با هوش مصنوعی داخل خونه‌شون بازی میکنن. سوال‌هاشون رو میپرسن و سعی میکنن وقتشون رو باهاش بگذرونن. با وجود هوش مصنوعی چیزی به اسم فراموش کردن از بین میره. تمام صحبت‌های شما آنالیز میشه، تمام اتفاقات ثبت میشه، تاریخ‌ها بررسی میشن و هر چیزی که نیاز به پیگیری یا یادآوری داشته باشه از مدتی قبل به شما گفته میشه. هوش مصنوعی شما مثل اکانتی میمونه که روی هر دستگاه جدیدی که میخرید وارد میکنی. هوشی هوشمند، ساعت، لپتاپ، عینک، لوازم خانگی، ماشین، هر جایی میتونید حضور هوش مصنوعی شخصیتون رو حس کنید. همه چیز از فیلتر اون رد میشه و به شما میرسه. داستان‌ها و پیش‌بینی‌های زیادی از حضور AI و کارکردش در آینده وجود داره. در حال حاضر خیلی‌ها مشغول سوء استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی هستن و تلاش می‌کنن خرابی‌های زیادی رو بار بیارن.
بله، گزارش شنیدیم جناب دکتر درویشی. با توجه به اینکه حضرت عالی در بحث رسانه هم فعالیت دارید، اینجا چی میشه واقعا؟ این خلاقیت ها، روابط خانوادگی، احساسات، عواطف، اینها خیلی نگران کننده است یا نه به نظرتون؟
خدمت جناب عالی و شنوندگان عرض کنم، هوش مصنوعی یک سری خدمات میده. مثلا جدا از اینکه ما به این توجه کنیم خدمات مثبت هستن یا منفی، بله، خدمات فوق پیشرفته داره میده. آیا انسان خودش باید تشخیص بده که نیازی است از این خدمات استفاده کنه یا نه؟ به عنوان مثال الان من به عنوان یک خبرنگار، یک روزنامه‌نگار، من میتونم یک عنوانی رو به هوش مصنوعی بدم تو این سایت‌های هوش مصنوعی خارجی، حتی با یه دانش کم انگلیسی هم میشه این کارو کرد، کلید واژه‌ها رو داد و اون به یک تعداد مشخصی 1000 کلمه، 600 کلمه، 700 برای من یه گزارش بسازه. آیا اون گزارش من ساختم؟ اون گزارش من نساختم. خب اینجا چه کسی باید پیشگیری کنه؟ خود هوش مصنوعی که پیشگیری نمی‌کنه و خود هوش مصنوعی هم که من اجبار نکرد این تخلف انجام بدم. اینجا دیگه بحث اخلاقی در رسانه هست. حالا خود هوش مصنوعی نمیدونه الگوریتمی آقای مهندس داره که مثلا تشخیص بده که من با چه هدفی فکر نمیکنم، چه الگوریتمی نداره که من با چه هدفی میخوام استفاده کنم. اون که نمیدونه من یک روزنامه نگار هستم.
بله،
من میتونم اون گزارش رو آماده کنم، ببرم به سردبیرم نشون بدم، اونم مثلا چاپ کنه. اما باز هم هوش مصنوعی اون چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن که مثلا یه قوقایی میکنه حالا در حوزه ما رسانه، بازم اونطوری نیست. به هر حال ببینید، مثلا یه مثال بزنم، گوگل ترنسلیشن.
بله،
گوگل ترنسلیشن چقدر تونست کمک کنه
برای ترجمه ها که ببینن انجام میشه یا.
بله، ببینید باز هم همه میگن که گوگل ترنسلیشن استفاده میکنید چک کنید، بررسی کنید، چون دقیقا مثل زبان مادری شما، این زبان گوگل ترنسلیشن مبتنی بر هوش مصنوعی باید باشه دیگه.
خب نه، متاسفانه اون مثلا ارتباط هوش مصنوعی نداره،
این الان هم نداره.
مثلا کلا خودید ما گوگل رو اون یک نگاه چیزی داره، یعنی شما توی گوگل یه حافظه هستش، یه سری اطلاعات هستش و شما اطلاعات رو میخواید به بهتون میده، اما در هوش مصنوعی پردازش میشه. اتفاقا نکته که شما دارید مطرح میکنید، خب من تو خودم سواد مطبوعاتی داشتم، شما وقتی یه موضوعی که میاد، یه خبر که میاد، هر کسی به نحوی از نگاه خودش شروع میکنه خبر رو تفسیر کردن و بهش اضافه و کم کردن، از واقعیت غالبا اخبار خارج میشه. اما در هوش مصنوعی اتفاق نمیفته، چون شما اطلاعات مشخصه، بر اساس اطلاعات پردازش صورت میگیره و اتفاقا دقت و واقعیت قضیه و خطای کمتری رو ما خواهیم داشت. به خاطر همینم هوش مصنوعی اومده. یعنی من الان وقتی که اومدم اینجا از خود هوش مصنوعی شروع کردم. من تمام پرسش هایی که دارم الان شما از من میکنید و دارم پاسخ میدم از خود این هوش مصنوعی هستش که دارم.
اما چون رسیدی برنامه گفتگو
بله دقیقاً بله من دارم گفتگو اجتماعی دارم میرم، نگاه شما چیه الان دارم میرم اینجا، اینا من میگن که تهدید چیه، فرصت چیه، و خودش من داره پاسخ میده.
هوش مصنوعی بوده تهدید چی گفت؟
میخواید اتفاقا هوش مصنوعی در اوتو تهدید مشخصاتش مشخصه. ما مثلا کلا اون چیزی که هستش بس چیز کاهش پیدا کردن شغل ها هستش، چیزی از شغل ها واقعا کاهش
اثر میگذاره.
اما از اون طرف ارتقاد داره، یعنی جونی نیستش که شما مثلا برفرض احساس بکنید که مثلا ما یه سری شغلای سنتی مون از بین میره، اما از اون طرف شما
دامن رسانه که آی مهندس آی دکتر تشریف دارن
بله
چه اثراتی میتونه داشته
باشه؟ اتفاق ارتقا پیدا میکنه.
ارتقا آی دکتر موافق هستی؟
صحبت هم نسبه کارمون.
بله بفرمایید.
ببینید آخه ببین ما یه اخلاق در رسانه هم داریم،
درسته؟
بله. فهمید باید اصول اخلاقی رعایت بشه و اونم اینکه از اعتماد مخاطب سوء استفاده نکنیم.
بله.
ببینید من مثلا به هوش مصنوعی میگم که من میخوام یک گزارش میدانی تهیه کنم از مردمی که تو خیابون تردد میکنن و این سوالاتو دارم، هوش مصنوعی به من یک ذره چیزه. ببینید اول اینکه غیر اخلاقی این کار، یعنی استفاده از، یعنی اینجور استفاده کردن هوش مصنوعی غیر اخلاقی میشه. و باز من برخلاف نظر آقای مهندس، من فکر نمیکنم تمام جوابهایی که میدن رو هوش مصنوعی مثلا بتونه تمام جواب، یعنی این جواب درستی خواهد داد. اون جواب
فقط احساس نکنیم. فرق ما، خب ما هم خودمون هوش طبیعی داریم، یه هوش مصنوعی مکمله دیگه، خب به عنوان پروتوز میاد عمل میکنه، به شما به عنوان یک اصلا میاد مثلا یه کمک کننده، یه ابزار هستش که شما رو سریعتر و صحیح‌تر به اون جواب میرسونه، چون ما شما یه فرایندی رو شروع میکنید و موضوع هم حل اون مسئله هستش. ما خیلی از مسائلمون در جامعه الان حل نشده، در صورتی که مثلا شما تو بحث مثلا همین نمونهش پوشش حجاب، خب آیا مثلا شما با هوش مصنوعی دیتا داشته باشه این شروع میکنه؟ فان این بحث خیلی زیبایی هم هستش. من یه مناظری با خانم دکتر لیلی جعفری داشتم در این بحث طرح حجاب و عفاف، اونجا مطرح کردم، گفتم که شما مثلا اون کسایی که الان تو مجلس نشستن دارن طرح میکنن در اون موضوع دارن قانون میسن، آیا توجه داشتن که مسائل بومی جغرافیایی رو در نظر بگیرید؟ ما خود حیوانات در نظر بگیرید، در فصل‌های مختلف پوشششون فرق میکنه، نوع رنگش فرق میکنه. خب گفتم اگر مثلا شما برفرض هر استانی رو، هر مجموعه کشور رو بر اساس اون باورهای سنتی این هوش مصنوعی رو میگیره، بر اساس اون شرایط جغرافی اون هوش مصنوعی رو میگیره، ازش بخواید بگی که مثلا ما چه وضعیتی داریم، پیشنهاد شما برای حجاب چیه، خیلی بهتر جواب میده تا اون کارشناسی که الان مثلا تو مجلس پژوهش مجلس نشسته یا مثلا اون نماینده که نشسته اونجا داره چیت میکنه. و خیلی از آدمایی که اصلا نمیبینن این مسائل رو، نکنید من خیلی موضوع رو دارم بهتون مطرح میکنم، یعنی ما اصلا غافلیم از این وضعیت. همون نگاهی که شما
دارید، اطلاعات کی داده به هوش مصنوعی؟ این اطلاعات انسان داده دیگه. اگه بخواد عمدن یک سری داده های غلط بده سوگیری
نمیشه.
مثلا کسی که مخالف
خب الگوریتم همین، نکنم تو الگوریتم یعنی همین، من چون درسشو خوندم دیگه. من ما سال اول که رفتیم دانشگاه خیلی جالب بود، یه چیزایی داشتیم، کارت پانچ داشتیم، محاسبات عددی. خب میومدیم مثلا شروع می‌کردیم یه چیزو طراحی می‌کردیم، گفتیم آقا ما قراره مثلا برفرض از یه مسیری حرکت بکنیم، این نیازها رو داریم و این کنترل‌ها برای ما صورت بگیره. این رو خود اون سیستم طراحی انواع مختلفی که مثلا ما داشتیم که در نهایت ارتقا پیدا کرده به این شرایط رسیدیم. خب اینجا هوش مصنوعی شروع میکنه هی دیتا رو چک میکنه، اینجوری که شما دیتا غلط بدید و به شما انتقال بده، خیلی هوشمند عمل میکنه تو الگوریتما. اگر موضوعی با اون منطق، چون کاملا منطقی میشه.
آقای مهندس، آقای دکتر، همین دارم میگم، یعنی اطلاعاتی که داده شده را برای همون ممیزی
میگم کردن. بازم نقش انسان مهم نیست مگه؟
یعنی انسان فقط احساسه. نکنه ما تفاوت ما با هوش مصنوعی که هوش مصنوعی احساس نداره و ما داریم، هیجان نداره و ما داریم. ما فقط تنها چیزی که اونجا باید بشه بهش اتریبیوت بدیم، مثل یه غذاییه که طعم نداره، خب رنگ نداره، اون هیجاناتی که ما انسان ها داریم توی هورمونامون ترشمشون نداره، ما برمیداریم به اون سخت افزار نرم افزار میدیم، یعنی شروع میکنیم از اون استفاده کردن، نه که بگیم که نه این میاد جای ما رو میگیره. قطعا هوش مصنوعی نمیتونه جای ما رو بگیره.
آقای مهندس ایران، ببین الان نکته خوبی اشاره کردید. شما میفرمایید هوش مصنوعی فقط احساس نداره. ببینید منم مثل شما در مورد مثلا موضوعات مختلف برنامه امروز برای مسائل کاری خودم استفاده کردم. هوش مصنوعی فقط یک جواب میده و وقتی مثلا گزینه داره، مثلا میگه نراتیو باشه یعنی روایی باشه، پرسوید باشه یعنی متقاعد کننده باشه، بعد بیسیک باشه مثلا یه چیز عادی و ساده باشه، دیگه عرض کنم خدمت شما که کامپریتیو باشه یعنی مقایسه‌ای باشه. ببین مثلا عنوانو دادم اونجا، مثلا تیک میزنم که مثلا کامپریتیو باشه، مثلا مقایسه‌ای باشه، یا روایی باشه، هر کدوم همیشه یک جواب میده، اما شما اگر همون سوال از 10 نفر انسان بپرسید 10 تا جواب مختلف میگیرید. یعنی بازم هنوز هوش مصنوعی یک قدم حداقل عقب تر از انسانه. همون آشپزی که میفرمایید، این تمام فوت و فنای آشپزی رو هوش مصنوعی میدونه.
آیه دکتر نخو یه زمانی با کسی میخواست نقشه کشی بکنه، خب میومد شروع میکرد کلی از این ابزارهای سوالی کردن هزینه بودش، اما الان به برنامه اتوکد، خب این یه چیز ثابته، یعنی علم ثابته، ریاضی در همه جا چیزه، یک به اضافه یک یک دوه، خب یه جا نیستش مثلا یه یک به اضافه یک میشه سه، اینجوری نیستش. اینجا هوش مصنوعی فقط کاری که داره انجام میده توی اون مسیر منطقی و اون چیزایی که باید رعایت بشه برای شما این سخت افزار رو، یعنی شما وقتی که برفرض میگی من میخوام یه ساختمونی با این مشخصات طراحی بکنم از نظر مقاد مساله، از نظر استاتیک من جواب بده، اون استراکچر به شما میده، اما شما به عنوان یک فرد میاد میگی که من از این ساختمون چه بهره برده میخوام بکنم، آیا نگاهم اداریه، نگاهم مسکونیه، نگاهم تجاریه، یعنی شما هستید که میاد تصمیم میگیرید دوباره، یعنی شما هی شروع میکنید به این هوش مصنوعی در اختیار شماست، نه بر شما. و متاسفانه الان این اتفاق افتاده، همه تلاش میکنن که بیان کلان هوش مصنوعی داره میاد بر ما میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آیدوش دیدگاه حضرت عالی چیه؟
ببینید من همون دیدگاهمو عرض کردم، اما ببینید هوش مصنوعی تو یک سری حوزه خیلی قویه، مثل ویدیو، خب مثلا تو جهل عمیق دیپ فیک، خب خیلی عمیق، مثلا میاد صدای یک خواننده رو مثلا میذاره رو یک نفر دیگه، اصلا یک شعر دیگه میخونه، خود انسان مینویسه با صدای اون خواننده، شما میبینید تو بعضی حوزه‌ها خیلی قوی عمل کرده، اما خب تو بعضی حوزه‌ها دیگه نمیدونم، شما میفهمید که آیا در تمام حوزه‌ها مثلا، یعنی الان مثلا فوق العاده است میشه مثلا کاملا،
یعنی ارتقاست.
خب من یه مثال خودم زدم دیگه، گفتم مثلا یه عنوان میدی مثلا چند تا گزینه داره که میگه من به چه صورت به تو جواب بدم، روایی میخواد به تو جواب بدم، متقاعد کننده
شما جواب... میخواد بله. احساس شما رو میخواد، هیجان شما رو میطلبه، دقت میکنید بر اساس احساس و شرایط شما، خب شما احتمال داره مثلا شما نگاهت منفیه، خب
نه من نگاه منفی ندارم،
نه مثلا برفت نگاهت منفی، مثلا نگاه منفی داشته باشید، خب
بله.
مثلا شما با آب هم نگاه منفی داشته باشید، خب به شما جواب منفی میده، یعنی الان این بحث علمی ثابت شده هستش دیگه، به طبیعت هم شما نگاه منفی داشته باشید، من یکی از کارهایی که انجام میدم همیشه کسی هم میپرسه میگم عالیم، این نگاه عالی من، یعنی نگاهی که من، احساسی که من دارم، باعث میشه طبیعت هم من همین عکس العمل رو بشه. متاسفانه این نگاه سلبی تو کل حوزه، دقت میکنید، تو همه مسائل ما تو جامعهمون داشتیم از ابتدا،
یعنی حوزه مکانیک هم خیلی وارد شده هوش مصنوعی، مثلا بیشتر حوزه دیجیتال باشه،
نه همه حوزه هستش، نگاه کنید ما قبلا فقط یک رم داشتیم، یه حافظه داشتیم، دقیقا همون، اما الان هوش مصنوعی فقط اون اطلاعاتش رو پردازش میکنه، یعنی پردازشگر بشه هوشه، ما یا هوشی نداریم، مثلا بعد هوش خودمون هوش عملی داریم، هوش هنری داریم، هوش ریاضی داریم، هوش محاسباتی داریم،
شبیه هوش
یعنی
از چی سلبی
فقط یه هوش نیستش، یعنی شما اگه برفت شخصیت خودتون رو بشه روان شناس ببرید ازش بخواید که تحلیل شخصیتی بکنه، نگاه میکنه که شما تو چه زمینه هوش شما، پردازشگر شما بهتر عمل میکنه، اما متاسفانه ما توی کشور ما فقط احساس مهمه یه مثلا مطرح میشه هوش ریاضیه، خاصه که هوش هنری، هوش عملی هم هست،
باز از هوش انسان شبیه سازی شده،
بله کاملا، یعنی اینجوری نیستش بیاد دقیقاً اومده به عنوان یک مکمل، ما مثلا برفرض توی ریاضی میایم یک فرمول اثبات میکنیم، خب این فرمول که اثبات میشه یه فرمول برای ما مهمه دیگه، نمیام کل اون فرایند رو با دوباره حساب چیز بکنیم، نه این اومدیم کار کردیم، یه سری نمودار ما داده، یه سری جدول داده، مثلا برفرض میگیم آقا مثلا برفرض ما یک نمونه نفتی داریم، میخوام بدونیم که این نمونه نفتی الان نفتاش به چه صورتیه، چون شما میدونید هر نفتی در کشور دنیا تولید میشه یه مختصاتی داره،
بله.
اون میگه آقا فشارش چیه، در جرأتش چیه، اون دانتیدار چیه، به شما دقیقاً ما بقیه میگه، یعنی شما سه تا مؤلفه رو که بهش معلوم رو بهش میدید میره 100 تا بهتون معلوم میکنه، یعنی شما رو جلو میندازه، نه که شما بیاد هی شروع بکنید با خطا برید جلو، با سعی خطا برید جلو، ما متاسفانه اتفاقی که در جامعه ما افتاده تو تمام حوزه ما همه چیز ما داریم و سعی خطا میریم جلو، چرا از ابزارها استفاده نمی کنیم، چرا از توانمندی ها استفاده نمی کنیم، خب الان شما یعنی برفرض مثلا میخواید ماشین بگیرید، یا آپشنش آپشن داره، خب مثلا الان مثلا خیلی از خودروهای مثلا ژاپن که میاد، خب نسبت به خودروهای چینی، خب یه مزیتی کمتری که دارن که آپشن ندارن، چرا مردم میرن سمت آپشن، چون اون آپشن ها رو طراحی کردن، یعنی ابزارها رو برای شما آوردن که ابزارها به شما کمک میکنه، بسیاری که شما به چه نگاهی با این ابزار دارید برخورد میکنید، آیا نگاهتون ایجابیه یا سلبیه، شما نمونهش مثلا شما دبی دبی خب 40 سال قبل خیلی مراتب از ما عقب تر بودش. ما دقیقاً توی فضایی بودیم که داشتیم می‌رفتیم پیشرفت می‌کردیم. وقتی که این نگاه مدل تو جامعه ما تزریق شد، تمام روشنفکرای ما شروع کردن با این نگاه سلبی که آقا مثلا اینجوری میشه، مثلا قرض زدگی و فلان. خب اما الان شما برید نگاه بکنید به چه صورتی هست.